بسم الله.
شد که حد وسط دو کار انجام میده، یکی علت ثبوتی رو بیان میکنه و یکی علت اثباتی رو، و برهان علمی برهانی شد که حد وسط تنها علت اثباتی رو بیان میکنه، اما از علت ثبوتی ساکت هستش، علت ثبوتی رو بیان نمیکنه، علت ثبوتی امر آخری هست. بعد از این که قیاس رو یعنی برهان رو به این دو قسم کلی تقسیم کردن، انی و لمی، حالا میپردازن به تقسیماتی که برای برهان انی هست. میفرماین که برهان انی بر دو قسمه، یکی اون برهان انی که فقط انیت محض داره و هیچ لمیت رو به هیچ نحوه ای به انسان نمیده، و اون جایی است که حد وسط معلول اکبر باشه. هر جا حد وسط معلول اکبر باشه، در اونجا برهان علمی ما محض است، یعنی علمی محض و هیچ شائبه ای و بویی از لمیت درش نیست. حالا توضیحش امروز دادیم، ولی مختصرا عرض می‌کنم که اگر حد وسط ما معلول اکبر باشه، یه چیزی باشه که معلول اکبره، خب ما در اینجا به واسطه وجود این حد وسط در اصغر میفهمیم که اون اکبر هم در اصغر موجوده، اینو میفهمیم. اما از چه راه میفهمیم؟ از راه این که هر جا معلول هست علتش هم چطوره؟ هست. پس وقتی در اصغر این حد وسطی که معلول اکبر است موجود هست، پس قهرم خود علتش هم که اکبر باشه موجوده، به خاطر وجود معلول که حد وسطه علم پیدا می کنیم سامر کن به وجود اکبر در اصغر. اینجا این حد وسط ما چه نقشی رو داشت؟ فقط انیت اکبر را در اصغر و وجود اکبر را در اصغر کشف کرد برای ما، اثبات کرد برای ما. و اما علت واقعی وجود اکبر در اصغر، علت تکوینی وجود اکبر در اصغر چیز دیگری، نه اینی که معلول اکبر هستش. معلول شی که نمیتونه علت وجود شی در جایی بشه. پس این فقط میشه برهان انی محض، یعنی هیچ گونه لمیتی رو به دست ما نمیده. اما گاهی برهان انی محض نیست، بلکه علاوه بر انیت یک شائبه ای از لمیت هم درش هست. اون کجا؟ اون جاییست که اون حد وسط ما اگرچه خودش علت برای اکبر نیست و معلول اکبر هم نیست، چون اگه معلول اکبر باشه گفتیم فقط میشه انی محض، نه معلول نیست، علت هم نیست، ولیکن او یعنی اون حد وسط با اکبر هر دوشون معلول علت ثالثی هستن، معلول یک علت ثالث هستن. در اینجا هم ما از وجود این حد وسط در اصغر میفهمیم که پس اکبر هم در اصغر چطوره موجوده، اینو میفهمیم. اما اینی که میفهمیم از چه بابه؟ وقتی خوب بیام اینو بشکافیم ببینیم ما چرا اینو میفهمیم، ببینیم علتش اینه که از وجود این اکبر در اصغر کشف میکنیم که خب این وقتی موجوده پس علتش موجوده، چون هیچ معلولی بدون علتش نمیشه موجود باشه. وقتی علتش موجوده، اون علت فرض اینه که همینطور که علت این هست، علت این حد وسط هست، علت اون اکبر هم هست، و چون تخلف باز معلول از علت محاله، پس فورا درک میکنیم که حالا که اون علت در اینجا موجوده، پس اون معلولش هم که اکبر باشه در اینجا موجوده. پس اینجا وجود اکبر این برای ما اثبات کرد، وجود این حد وسط برای ما اثبات کرد که اکبر هم در اینجا موجود هست، در اصغر موجوده، این حد وسط این اثبات رو کرد. اما نه به خاطر اینکه کشف کرد وجود معلول از وجود علتش تا بشه انی محض، بلکه از باب اینکه این معلول که این حد وسط باشه کشف کرد از علت خودش، نسبت به علت خودش میشه چی؟ میشه انی. بعد اون علت کشف میکنه از وجود اکبر در اصغر، درست؟ وجود علت اکبر در اینجا کشف میکنه از اینکه خود اکبرم پس در اینجا که اصغر باشه موجوده. کشف اون علت از اینکه اکبر در اینجا موجوده میشه چی؟ میشه لمی. پس اینجا خود حد وسط لمیت رو نمیفهمونه، خودش فقط انیت رو میفهمونه، اما یک انیت دنباله‌داری است که به لمیت هم بالاخره میرسه، لمیت هم کشف میشه ازش. از این جهت به این میگیم که انیت مشوبه به لمیه. اون وقت مثالش مثل چی؟ فرض کنید که ما میگیم که هاذه الحدیده، فرض کنید متمددتون و کلو حدیدت متمدده لینون، فهاذه الحدیده لینون یا لینتون. حالا در اینجا ما چی گفتیم؟ ما در نتیجه این نتیجه رو گرفتیم که پس این آهن نرمه، درست؟ این نتیجه رو گرفتیم. از چه راهی این نتیجه رو گرفتیم؟ از کجا فهمیدیم این آهن نرمه؟ از تمدد فهمیدیم، حد وسط تمدد بود دیگه، تمدد به ما فهمون که این آهن نرمه. خب این چجوری به ما فهمون؟ آیا تمدد علت برای نرمیه؟ نه، تمدد علت برای نرمی نیست. آیا تمدد معلول نرمیه؟ معلول اونم نیست، بلکه تمدد و نرمی هر دو معلول بالا رفتن درجه حرارته. درجه حرارت که بالا میره دو اثر میذاره، یکی اونو نرم میکنه، قابل این میکنه که به خدمت شما عرض که بتونی کج و موجش کنی، و یکی هم این که کشمش میده. پس بنابراین اینجا گفتیم هاذه الحدیده متمدده و کل متمدده و کل حدیده متمدده لینه فهاذه لینه. اینجا این تمدد حد وسط کشف کرد از وجود علتش در اینجا در این حدیده. این که ما هم کردیم متمدده را بر این حدیده، این متمدده کشف کرد که در این حدیده علت این متمدده هم موجوده. علت متمدده چیه؟ ارتفاع درجه حرارت. وقتی ارتفاع درجه حرارت در اینجا بود، قهرن پس ما میفهمیم که معلول ارتفاع درجه حرارت، اون معلول دیگرش که عبارت باشه از کشایی و عبارت باشه از لین بودن، اونم پس در اینجا موجوده. پس یه دفعه این تمدد کشف کرد به نحو ان از وجود علت، وجود علت به نحو لم کشف کرد از وجود اکبر هم در این اصغر. فلذا اینو بهش میگن، این قسم دومش میگن علت مشهور. اون وقت یک نزاعیست در اینجا در منطق که آیا ما این قسم دوم را انی بنامیم، لمی بنامیم، یا یه چیز سومی اسمش بذاریم، بگیم لا امیون و لا لمیون برهانون برزخون بینه ما. چی بهش بگیم؟ بعضی ها مثلا ملحقش کردن به همون انی، گفتن خودش که لمو نمیفهمونه که، پس بنابراین همون انیه. بعضی گفتن نه، لمی تو لم من میفهمونه بالاخره، پس ما اون جانبش رو تقلیب بینیم، تو اون جهت مهمتره بر انیگتش، اسمشو بذاریم لمی. بعضی هم گفتن نه، ما چه لزومی داره که بگیم که انیه یا لمیه، میگیم شق سوم است. برهان علی ثلاثه اقسام، انی لمی برزخون بینه هما ستا. ایشون بر همون قسم اول ملحقش میکنن، ولی که ولامر رو آخرش هم میفهمن سهل اون. حالا ما میخوام بگیم این هست، حالا میخواد اسم سومی باشه یا در نامگذاری و اینکه چند تا میشه، این دیگه مطلب علمی مهمی نیست. الاقسام البرهان الانی و البرهان الانی علا قسمین، ان یکون الاوسط معلولا للاکبر فی وجوده فی الاصغر لا علتا. این که اوسط، که اوسط گفتیم در هر قیاسی علت علم ماست به ارتباط بین اصغر و اکبر، این که اوسط خودش معلول برای اکبر باشه در حدید آمدن و وجود یافتنش در اصغر. خود این که این اوسط در اصغر موجود شده، این معلول برای اکبر باشه، نه این که این اوسط علت باشه. یعنی فقط علت اثباتی ثبوتی نیستش که وقتی اینجوری شد قهرن ما از وجود این حد وسط کشف میکنیم که از وجود این حد وسط در اصغر کشف میکنیم که پس اکبرم در حد وسط هستش. چرا؟ برای که این حد وسط معلول اکبره. وقتی معلولیه جا باشه علتش هم هست دیگه. لا اله عکس برهان لم، که در اونجا اوسط علت برای اکبره نه معلول برای اکبر باشه. کما لو قیل فی المثال المتقدم هذه الحدیده متمدده و کل حدیده متمدده مرتفعه درجه حرارتها، که ما در اینجا از وجود تمدد در این حدیده کشف میکنیم ارتفاع درجه را، به خاطر اینکه این تمدد معلول ارتفاع درجه است، از وجود معلول کشف علت رو میکنیم. فل استدلال به واسطه تمدد حد وسط بر ارتفاع درجه حرارت، این در حقیقت استدلال به معلول است بر وجود علت. فیقال فیه ان انه یستکشف به طریق الان، در این گونه برهان ها گفته میشه کشف میشه به طریق ان از وجود معلول و به واسطه وجود معلول بر کشف میشه به طریق ان از وجود معلول بر وجود علت، استکشاف میشه به راه ان از وجود معلول بر وجود علت. فیکون العلم به وجود المعلول، در این برهان ها می باشد علم به وجود معلول سبب و علت برای علم به وجود علت. فلذالک چون وجود معلول علت علم به وجود علته، این حد وسط میشه واسطه در اثبات، چون اثبات واسطه شدن برای انسان، واسطه در این هست اما واسطه در ثبوت دیگه نیست، چون این خودش معلول اونه دیگه، نمیتونه علت اون باشه. فلذالک یکون المعلول واسطه دن فی الاثبات ای علتا للعلم بالعله و ان کان معلولا لها فی الخارج، اگرچه معلول برای اون علت هست در خارج، ولیکن علت علم ما به اون علت خود این معلوله شده. و یسمی هذا القسم من البرهان العلنی الدلیل، اینو بهش میگن دلیل. پس هر جا برهان علنی ما محض و خالص باشه در علنیت، اسمشو میذارن دلیل. پس دلیل شد یکی از اقسام برهان. برهان و دلیل مترادف نیستن، برهان مقسمه، تقسیم میشه به لمی علنی، یکی از اقسام علنی اسمش دلیله از نظر اصطلاح. الثانی ان یکون الاوسط و الاکبر، قسم دوم اینه که اوسط و اکبر هر دو معلول باشن برای علت واحده، مثل این که گفتیم تمدد و لینیت در حدیده هر دو معلول ارتفاع درجه حرارته. فیستکشف من وجود احدهما وجود الاخر فکل منهما، حالا هر یک از این دو معلول ها چه اکبر چه اوسط، اذا سبق العلم بهی یکون العلم بهی علتا للعلم بالآخر. اگر که شما بگید این حدیده متمدده هست، این علم به چی پیدا میشه ازش؟ علم به لینیت پیدا میشه. بگید هذه الحدیده لینتون، علم به تمدد حاصل میشه، چون هر کدوم که علمش حاصل شد فوراً کشف از علت میکنه، علت که کشف شد دیگری معلوم میشه برای ما. و کل منهما اذا سبق العلم بهی یکون العلم بهی علتا للعلم بالآخر، ولیکن این علم به دیگری که پیدا میشه لا لعجل ان احدهما الا للآخر، نه به خاطر اینه که یکی از این دوتا علت برای دیگری است که یا بشه لم یا بشه ان، از باب کشف معلول از علت یا علت از معلول نیست، بلکه از باب کشف احدهما از علتی که او علت برای اینه، یه واسطه میخوره در اینجا. بل لکونه ما متلازمین بالوجود، بلکه این حاضر شدن علم به احدهما، علت شدن علم به احدهما برای علم به دیگری، به خاطر بودن این دوست، این اکبر و اوسط، متلازم در وجود و هماهنگ در وجود. چرا هماهنگن و متلازمن در وجود؟
لاشتراکه ما فی علت واحدت، که اذا وجدت اون علت واحده لابد ان یوجد معا، چاره نیست که هر دو یافت بشن، چون تخلف معلول از علت نمیشه. فاذا، پس چون این دوتا این چنین هستن، فاذا علم به وجود احدهما یعلم از وجود اون احدهما وجود علته. چرا وجود علت دانسته میشه؟ لسالت وجود المعلول بلا علت. و اذا علم به وجود العله علم منها وجود المعلول الاخر، باز لاستحاله تخلف المعلول عن العله. فيكون العلم على هذا به احد المعلولين مستلزما للعلم بالاخر بواسطه. بنابراین میباشد آگاهی پیدا کردن به یکی از دو معلول ها مستلزم علم به معلول دیگر، البته به یک واسطه. در جایی که علت و معلول باشن واسطه نمیخوره، علت بلا واسطه از معلول کشف میکنه به نحو علم، معلول هم از علتش کشف میکنه بلا واسطه به نحو ان. اما در جایی که واسطه میخوره، اینجا هم تلازم هست بین علم به یکی با علم دیگری، ولی با یه واسطه خوردن، علم به این، علت علم به این سوم هست، علت علم به این سوم، علت علم به این میشه، به این نحوه یه مثلث تشکیل میشه. ولیس لهذا القسم الثانی اسم خاص. اون قسم اول اسمش گوشن دلیل، اما این یه اسم خاص نداره. و بعضهم لا یسمیه البرهان العلمی بل یجعل البرهان العلمی مختصن بالقسم الاول المسمى بالدلیل. بعضی ها اینها به برهان عینی نمی نامند، بلکه قرار میدن عینی را مختص به قسم اولی که نامیده شد به دلیل. گفتن برهان عینی یه قسم بیشتر نداره و اونم دلیله. و یجعل هذا القسم با واسطه بینه و بین العلمی، میگن این واسطه بینهماست، برزخون بینهماست. فتکون روی این حساب اقسام برهان ثلاثه، لمی و عینی و واسطه بینهما. و فی الحقیقه ان هذا القسم فیه استکشافان و استدلالان. میفرماد در این قسم دوم در حقیقت دو تا استکشاف و استدلاله. استدلالون، اون دوتا رو توضیح میده. یک، استدلالون بالمعلول علی العلت المشترکه. یک، استدلال به معلول که اون حد وسط باشه بر علت مشترکه که این علمی محضه. دو، ثم استدلالون بالعلت المشترکه علی المعلول الاخر. سپس استدلال میشه بر وجود اون علت، به واسطه وجود اون علت مشترکه، برای اینکه دیگری که اون اکبر باشه اونم پس موجوده. خب کما تقدم، همونطور که این مطلب گذشت در بالا توضیح دادیم که چرا تلازم دارن در اونجا. ففیه، پس در این قسم، ففی هذا القسم خاصت البرهان العینی، هم فایده و ویژگی برهان عینی است در استدلال اول، خاصه و ویژگی اون هست در استدلال اولی که داشتیم که استدلال به علت، که استدلال به معلول بود بر وجود علت مشترکه. و خاصه برهان لمیس در استدلال دومی که گفتیم در اینجاست، که استدلال به علت مشترکی بود بر معلول آخر. پس خاصه هر دو برهان ها در اینجا هست. فلذا چون خاصه هر دو برهان در اینجا هست، جعلوه و واسطتن بینهما لجمع این قسم بین طریقتین العلمیه و اللمیه. والاحسنو جعله قسما ثانیا للعلمی کما صنع کثیر من المنطقیین. ایشون فرمود بهتر اینه که ما این رو قسم دومی برای علمی قرار بدیم، همونطور که بسیاری از منطقیین این کارو کردن، گفتن که برهان علمی بر دو قسمه. چرا؟ چون ما باید نظر کنیم به اون اول استدلال. ایایتون باشه در قضایای مرکبه گفتیم در تسمیه نظر میکنیم به اون اول قضیه‌ای که مذکوره. اینجا باید نظر کنیم به اون اول استدلالی که در اینجا انجام میشه. اون اول استدلال در قضیه چیه؟ انه، چون از معلول علت و مقابل علت مشترک رو کشف میکنیم. اون در تبع اینه، اون بعد از اینه، اون به برکت این اولی به وجود آمده. اگه این نبود او هم نبود. چون این چنینه، پس باید این رو به حساب بیاریم و نامگذاری رو رو این انجام بدیم، چون این اساس در بابه. از این باب رعایتن للاستدلال الاول در این قسم. حالا ولامرو سهلون اکتون دلش خود از اون مطلب عوض نمیشه، اون تا در الحاق یک
از نظر کتابتی و تدوین منطق یه بحث اینجوریه، ولی بحث واقعی که ثمره علمی داشته باشه نیسته.
الخامس الطریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان.
در این بحثی که شروع می‌فرمایم دو تا مطلب در حقیقت میخوان بیان کنن. یکی این که سر این که ما نیاز به برهان داریم چیه؟ سر این چیه؟ یکی هم این که جای برهان کجاست؟ این دو تا مطلب در این بحث پنجم بیان میشه. ابتدا ایشون میفرماین که تمام معلومات بشر، بلکه میتونیم بگیم تمام فعالیت های اختیاری بشر، همه اینها مرهون دو تا قضیه است که اگر ما این دو تا قضیه رو از هر بشری بگیریم، این تمام فعالیت های اختیاریش از بین خواهد رفت. یکی اینه که هر ممکنی علت این یک قضیه. قضیه دوم این است که هر وقت علتی پیدا شد معلول نمیشه پیدا نشه، علت تامه ها هر وقت پیدا شد نمیشه دیگه معلولش پیدا نشه و محقق نشه. این دوتا قضیه حتی در عقاید و اثبات ثانه و اینام پایش علم، یعنی پایش اعتراف و اذعان و اعتقاد به این دو قضیه. علت تامه نه ذات باریه، مشیت اوست بر وجود این، اون وقت هم که اتعلق گرفته موجود نه ذات، مشیت باری تعالی. خب حالا بعد به خدمت شما عرض شود که و واقعا هم همینطوره، یعنی انسان یه ذره تأمل بکنیم نه همینطوره. خب این دانشمندانی که سراغ اکتشافات و اختراعات میرن، حتی که معتقد بشن نه عالم هرج و مرجه، هیچ علت نمیخواد، همینجور تصادفاته که انجام میشه، خب یه دنبال مطلب رفتن نداره که بخواد چی رو کشف بکنه. پس این باید قبلا قبول داشته باشه که هر پدیده‌ای در این عالم یه علت داره، یالا شروع کنه به تحقیقات برای پیدا کردن اون علت. خب وقتی علت هم پیدا کرد، اگه بگه خب نه ممکنه این معلول ازش تخلف بکنه، خب دیگه اون علت چه به کار میگیره؟ مثلا فرض کنیم که این فضانوردان اینا کشف کردن، رفتن سراغ این که چیزایی رو پیدا کردن که این معلولاتی که دیدن، بعد خب فهمیدن که این معلول اینه، بعد خب حالا این چرا روی این اساس میان این همه کار انجام میدن، علتهایی رو که پیدا میکنن روش میان برنامه ریزی میکنن، سفرهای هواییشون رو با اونا درست میکنن. خب اگه اینا علمیت ندارن، خب ممکنه که اینا اون معلولاتی که شما ازش توقع دارید به وجود نیارن، ولی که اونا 100% قبول دارن که بابا این علت اگه موجود باشه اون معلول موجود میشه. اگه یه جا خدشه پیش بیاد اینا معلول موجود نشته، فوراً میفهمن که اجزاء علت یه جاش خرابه، فوراً میان سراغ اونجا بررسی میکنن که اونجا چیزش خراب شده، ولی قبول دارن که اگه اون علت باشه اون معلول به وجود خواهد آمد. یه نفر که داره سوار ماشینه داره تند میره، یهودیت ماشینش توقف کرد، فوراً میاد پایین به اون موتور و فلان اینا رو نگاه میکنه که اینجا چطور شد، یعنی قبول داره اگر اینها درست باشه دیگه محاله تخلف حرکت از این، اینو قبول داره به خاطر. پس تمام فعالیت های انسان، هر فعالیتی میکنه به خاطر همین که اولا قبول داره هر پدیده علت میخواد، و ثانیا قبول داره که وقتی علت موجود شد معلومش موجود خواهد شد. این درو این دو تا قضیه مادر. حالا بعد از اینکه این مطلب مسلم شد، از شما سوال میکنیم آیا علم به هر قضیه یکی از ممکنات عالمه یا نه؟ واجبات عالم که نیست، واجب الوجود باشه. علم به هر قضیه این پیدا کردن، این از ممکناته، یعنی علت میخواد، جز پدیده هاست، چیزی بوده که نبوده بعد باید در اثر یه علت موجود بشه. حالا که جز پدیده شد پس علت لازم داره، و جز ممکنات شد علت لازم. این علتش چیه؟ می‌فرمایند که علت علم به قضیه از یکی از دو امر خالی نیست، یا اون علت درونیه یا علت بیرونیه، یعنی اون چیزی که باعث میشه که من علم به یه قضیه پیدا کنم، یا اون علت تو خود قضیه نهفته یا خارج از قضیه هم.
اونجایی که علت در خود قضیه نهفته باشه، همون اقوامی که قبلا خوندیم که میگفتیم گاهی تصور خود موضوع و محمول خودش باعث میشه که انسان تصدیق کنه، خود تصور موضوع و محمول باعث میشه که آدم به خود اون قضیه تصدیق پیدا کنه، خود اجزاء قضیه علت برای علم به اون قضیه و تصدیق اون قضیه، مثل الکل و اعظم من الجزء، کسی کلی الکل رو تصور بکنه، جزء هم تصور بکنه، این دیگه هیچ بلادرنگ تصدیق میکنه که بله این اعظم از جزء درسته، اعظم بودن کل از جزء درسته. و همین قضیه هایی هم که گفتی که هر ممکنی نیاز به علت داره از همین قضایا که علم به اینا تو خودشه، یعنی علتش خود اون قضایا هستن، خود تصور موضوع محمول باعث شدن که ما اینا رو تصدیق بکنیم، چون ممکن یعنی و علت یعنی کسی ممکن رو بفهمه یعنی علت هم بفهمه یعنی چی؟ خب بلادرنگ قبول بکن که ممکن به علت احتیاج داره، ممکن یعنی نیازمند، ممکن یعنی نیازمند، یعنی چیزی که از خودش چیزی نداره و وابسته به غیره، فقیر الی غیره، این معنی ممکن. خب علت یعنی کی؟ یعنی اونی که نیازمندیه اینو، فقر این رو جبران میکنه، این هم معنای علته. خب آیا نیازمند برای نیازمنده در وجود برای وجودش احتیاج به علت داره یا نداره؟ برای وجودش خب معلومه نیاز، خودت داری که نیازمند است در وجودش به غیر، آیا احتیاج به غیر داره یا نداره؟ خب روشنه که داره دیگه، تو نیاز داره به غیر، خودت اصلا فرض کردی نیاز به غیر رو درش. پس بنابراین معنای ممکن رو کسی تصور بکنه و معنای نیاز به غیر رو تصور بکنه، قهرن میفهمی که به خدمت شما عرض که اون علت موجوده. و اون عکسش هم همینطوره که هر وقت علتی موجود شد معلوم بشه موجوده، اون هم همینطوره بدیهیه، برای که علت یعنی چیزی که هیچ حالت انتظاری نداره، اصلا علت تامه یعنی وقت یه علت تامه موجود بشه، یعنی چیزی که هیچ حالت انتظاری دیگه درش نیست، همه یه شرایط موجوده، همه یه ممانع مفقوده، مقتضی هم موجوده، دیگه نمیشه تصور کرد همه چیز موجوده بگیم حالا علتش هم نباشه. پس خود این که هر وقت علت تام موجود شد معلومش هم موجوده، این باز خود اطراف قضیه رو انسان تصور کنه بهش یقین پیدا کنه، این علت درونی. اون جایی که علت بیرونیه بر رو بسیم، علت بیرونی تارتن حواس، مثل این که در متواترات، در حسیات، در اونها که خوندیم، در این قسم از قضایا ما علم پیدا میکنیم، اما به برکت سمع یا به برکت حس، حواس دیگه غیر سمع به واسطه اینا واسطه واقع میشن تا اینکه ما علم به قضیه پیدا میکنیم. حالا این هم یه توضیحاتی داره که خواهیم گفت که این فرق نمیکنه چه در قضایای جزئیه چه در قضایای کلیه، و اینی که شنیدید که میفرمایند که در منطق و غیر منطق که عقل مدرک کلیات مدرک جزئیات نیست، معناش این نیستش که عقل جزئیات رو نمیتونه درک بکنه اصلا و ابدا، ولی ما غیر از عقل و مدرک دیگری نداریم، اگه عقل نتونه درک بکنه پس لازمش نیست ما هیچ جزئی درک نکنیم در عالم، چون عقل است فقط قوه مدرکه ما. اون معناش اینه که یعنی بلا واسطه عقل مدرک کلیات است بلا واسطه، و این مدرک جزئیات است به توسط حس و قوای حسیه. پس بنابراین در قضایایی که در یک سلسله از قضایا ولو کلیه هستن، علت این که عقل علم به اونها پیدا میکنه، علتش عبارت است از امر بیرونی، اون امر بیرونی عبارت است از حس و امثال اینها. این هم یک سلسله از قضایا. یک سلسله از قضایای دیگه اونهایی هستن که علت علم به اون قضیه امر بیرونی است، و اون امر بیرونی عبارت است از برهان، اقامه یک قیاسی که مقدماتش کذائیه باشه که خواهیم خوند و گفتیم، این باعث میشه که ما علم به این قضیه پیدا کنیم. فتبین من ما ذکرنا دو هم، یکی این که چرا به برهان احتیاج داریم، لمن چرا به برهان احتیاج داریم، لأن این علم به قضایا پیدا کردن این از ممکن علت میخواد، علت که خواست اگر علت درونی نداشت
اون بیرونی هم نداشت قهرن بازم چی میشه؟ باید یه علت دیگه بیاد جاشو بگیره به وجودش بیاره. اون علت دیگه که میشه متصور باشه کیه؟ برهان. چون گفتیم با قضایا چون گفتیم که صناعات دیگه علم آفرین نیستن، اونا گفتیم دیگه فقط برهانه که علم میاره. پس بنابراین چون علم به قضیه پیدا کردن از حوادثی است که معلوله و علت میخواد، علت هم یا درونیه یا بیرونی، بیرونی که شد یا حواسه یا برهانه، از این جهت میفهمیم که چرا ما احتیاج به برهان داریم. چون ما در علم پیدا کردنمون، این علم پیدا کردن ما معلوله، علت میخواد، علتش در بعض موارد نمیشه الا برهان، فلذا ما احتیاج به برهان داریم. این معلوم شد سر احتیاج به برهان. و باز از مازکرنا مطلب دومی روشن شد و اون که جای استفاده از برهان کجاست؟ جاییست که اون قضیه که ما میخواییم علمش پیدا کنیم از قضایایی نباشه که علتش توشه، از قضایایی نباشه که حس و اینها واسطه هست. خب اونجا که به برهان احتیاج نداریم. جای نیاز به برهان جاییست که قضیه جوری باشه که خود تصورت اصلا کاربرد نداشته باشه، اونجاست که جای استفاده از قیاسه. الخامس الطریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان، راه پایه‌ای و زیربنایی اندیشه‌ای برای تحصیل برهان. ایزن به قول هم استحالت و وجود ممکن بلا اله. این دو تا قضیه یه مطلب رو میگه دیگه. اثانی کل معلول یجب وجوده عند وجود علته، هر معلولی وقتی که علتش موجود شد واجب وجوده. فلذا همه ما واجب الوجودیم، خدا هم واجب الوجوده، ما هم واجب الوجوده، فقط یه فرق داریم، اون به ذات ما بلوده، ما چون علتمون موجوده واجب الوجودیم. ممکن الوجود بالذات واجب الوجود بالغیر. حاجی مرودی چرا
چی
شد؟ نه اون دیما ذاتی و اینا اصلا بدون ذات و یعبر عنها، محاله اصلا، پایه همه حرفاست، میشه رد بکن؟ نه خلط شده در ذهن شما. و یعبر عنها ایزن، و یعبر عنها ایزن به قولهم استحالت و تخلف المعلول عن العله، محال بودن تخلف معلول از علتش. ولما کان الیقین بالقضیه، خب این دوتا پایه تمام کارها شد. و چون می باشد یقین و علم به قضیه از حوادثی که ممکنه، پس لابد له من علت موجبت لوجوده، یک علتی میخواد که ایجاب کند وجود اون یقین را. این یقین در نفس ما یه علت باید داشته باشه تا وجود بشه. چرا به این لابد از این؟ بناهن علال بدیهت الاولا که گفتیم هر ممکنی لابد لهوم علت فی وجوده. و هازه الاله، حالا این علتی که یقین آفرینه، این قد تکون و من الداخل، از داخل قضیه تراوش میکنه و بیرون میاد، و قد تکون و من الخارج، الاول که از داخل باشه، الاول ان تکون من الداخل، از داخل باشه یعنی چی؟ باید چیزی بتونه علت خودش باشه. اینجا ممکنه یه شبه دوزن اول بیاد که خود قضیه علت برای خود، علم به خود قضیه میشه. این چجوریه؟ این دور لازم میاد بگیم نه، تصور اجزا علت برای تصدیق به نسبت میشه، پس علت غیر معلوم شد. به معنا ذالک ان تصور اجزا القضیه، که اجزای قضیه عبارت باشه از طرف نسبت، این علت است برای حکم و علم به نسبت. که قولنا الکل اعظم من الجزء، و قولنا ان نقیزان لا یجتمع آن، و البدیهتان علتان مر ذکرهما فی صدر البحث، فی صدر البحث ایزن من هاذ الباب، که علتش همون داخلیه. فان نفس تصور الممکن و العله در بدیهه اولا کاف للحکم باستحالت وجود الممکن بلا عله. چرا؟ برای که توضیحش از خارج عرض کردم که اصلا ممکن یعنی نیازمند در وجود، ممکن یعنی خب نیازمند در وجود، پس به پس در وجودش به چی نیاز داره؟ به علت احتیاج داره. خودت گفتی نیازمنده، فرض کرده نیازمندیش را. و نفس و تصور الا بالمعلول کافل للحکم به استحالت تخلف المعلوله عن علته، فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الى شیء آخر وراء نفس تصور طرف، وراء نفس تصور طرف القضیه. ولذا تسمى هذه القضايا بالاوليه كما تقدم في بابها. اولياتن یعنی هیچ به قضیه قبل خودشون نیاز ندارن. اول قضیه که ذهن میتونه اون به اونها اعتراف کنه همینا، بدون اینکه قبلا یه قضایای دیگه لازم باشه بهش اعتراف کنه، میتونه اول قضیه باشه که ذهن به اونها اعتراف میکنه. از اینجا بهش میگیم اولیه. خلاف این قضایای دیگه که اول قضیه نمیتونه باشه، باید قبلا یه قضیه دیگه اعتراف بشه باشه تا اون پایه بشه برای این. کما تقدم فی بابها لانها اسبق من کل قضیتین، زیرا این قضایا جلوترن از هر قضیه نزد عقل. ولعجل هازا قالو ان القضایا الاولیات یل عمده فی مبادع البرهان، گفتن اینا عمده در اونجا هستن، برای خاطر که اینا نباشن پای تمام میرزه زمین، بقیه اونا که نظریه هستن که از اینا باید استفاده بشن. خب اگه اینا نباشن دیگه برهان نمیشه تشکیل داد. حتی اینا از حدسیات هم بالاترن، از متواترات هم بالاترن، چون در حدسیات هم باز درسته اونام قضیه لازم نیست قبلش باشه، در مثلا مشاهدات لازم نیست قضیه قبلش باشه، ولی بالاخره باید مشاهده باشه قبلش. این مشاهده هم لازم نداره که قبلش باشه، مشاهده هم لازم نداره. انسانیست همه حواسش هم ازش بگیری عقلش باشه تو بتونه تصور موضوع محمول بکنه تصدیق میکنه. اثانی قسم دوم ان تكون العله من الخارج و هذه العله الخارجه على نحوين، الاول ان تكون احد الحواس الظاهره او الباطنه، اون علتی که از این حواس ظاهره یا باطنه باشه. و ذالک فی المشاهدات و المتواترات اللتین هما من البدیهیات الست و قضایاها من الجزئیات، البته قضایای این مشاهدات و متواترات از جزئیات دیگه قهرن، چون اونی که آدم میبینه و مشاهده میکنه یه امر جزئی خارجیه، کلیات که نمیشه مشاهده کرد. و همچنین اون چیزی که تواتر برش قائم میشه اینا همه از چیه؟ از جزئیات اونی که انسان میشنوه. فَإِنَّ الْعَقْلُ هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ أَنَّهَا هَذِهِ النَّارُ حَارَّةٌ، یا مکه موجود که اولی مال مشاهدات دومی مال متواترات. ولكن ادراک حول هذه الاشیاء و علم ذهن به این اشیاء لیس ابتداعا به مجرد تصور طرفین ولا به توسط مقدمات عقلیه، نه به واسطه تصور طرفینه و نه به واسطه مقدمات عقلیه است، به نظریات به واسطه مقدمات عقلیه هم نیست که برهانی آمده باشه اینجا و واسطه شده باشه. و انما این علم به توسط یکی از حواس است که با دیدن یا با شنیدن بوده. وحیه جنود و حلتی، و این حواس لشکریان ذهنن، لشکریانی هستن که کمک می جوید ذهن به واسطه اونها فی ادراک المشاهدات و نحو مشاهدات. فانه یدرک الطعم بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع، خب اینا رو علم پیدا بهش میکنه، ولی همه اینا به واسطه طعم و به واسطه ذائقه است و لون رو به واسطه چشم و صوت رو هم به واسطه سمعه که علمش پیدا میکنه. البته معمولا صوت رو مثلا به واسطه سمعه، گاهی ممکن به واسطه دیگری هم چیزای دیگر هم مثلا از به صوت علم پیدا بکنه، مثلا فرض کنید که از راه‌های دیگه مثلا امواج و اینها مثلا بدنش جوری باشه که یه دستگاه درستی که به بدن بخوره امواجش رو بفهمه، شما که بعضی از حیوانات اینجوری هستن، راه عادیش اینه دیگه. به ها کذا قوای دیگه، مثلا نرمی چیزی رو درک میکنه به واسطه لامساس، مثلا فرض کنید زبری رو درک میکنه به واسطه لامساس و ها کذا. ثم یدرک به قوت اخرى به انما له هذا اللون الاصفر، مثلا له هذا الطعم الخامس. خب اون وقت به یک قوه دیگری هم مثلا این مطلب رو درک میکنه که چیزی که لون زرد داره مثلا طعمش هم ترشه، مثلا اگه چیزی مثلا رنگش زرد بود طعمش هم حامضه، او رو به واسطه یک چیز دیگه در واسطه تجربه مثلا درک کرده، اون تجربه اینجا واسطه واقع شده. بله؟
از مشاهدات هم خود من آتش جهد
کدوم؟
این هازه نار هاره حالا این بله
مشاهدات بودا منظور محسوسات بود
بله محسوسات بود اهم بود از محسوس بله یعنی نه چشم منظور نیست همه هوا و قول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات فان غرضان خب شما بگید که عقل چطور اینا رو درک میکنه شما بگید ذهن اینا رو درک میکنه ذهن جزئیات درک نمیکنه گفتیم که ذهن مدرک جزئیات نیست به معنی اینکه بلا واسطه اما با مع الواسطه بله فقط اونه که مدرکه ولی ما اینو بگیریم از یه آدمی دیگه هیچ چیز درک نمیکنه چون قوه مدرکه در هر انسانی منحصر است به همون عقلش دیگه و قول الحکما ان غرضهم انه لا یدرک الجزئیات بنفسه و بلا واسطه بدون استعمال آلت ادراکیته و الا فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوه العاقله و لا يمكن ان يكون للسمع والبصر و نحوه ما وجود و ادراک مع قطع النظر عن القوه العاقله قوه عاقله را از کسی بگیرن خب گوشش خیلی درست باشه هیچ چی رو درک نمیکنه از مسموعات چشمش عقلش رو بگیرن این چشمش هم هیچ مسئولی رو هیچ چیزی رو درک نمیکنه که این چیز فرضاست که اینا همه ارتباط مغز دارن دیگه اگه خود چیز بشه که اونم به واسه او عقل درک میکنه به واسه مغز اگه ارتباط اعصاب و چشم با مغز قطع بشه خب دیگه به درد نمیخوره این چشم و گوش ها کذا و بقیه هم اینطور ولا یمکنو بله اینا گفت غیر ان ادراک القوه العاقله للمحسوسات لا یحتاج الى اکثر من استعمال آلت الادراک المختصه فی ذلک المحسوس درسته که قوه عاقله در اینها احتیاج داره به آلت اما اینطور نیست که قوه عاقله که میخواد یه چیزی رو درک کنه باید تمام حواس انسان درست باشه نه اون حسی که مربوط به این میشه و آلت درک اون شیء خاصه او باید درست باشه خب در متواترات سمعش کور باشه اما گوشش بشنوه خب بس در مبصرات کر باشه چشمش ببینه خب بس لازم نه همه حواس درست باشه بفرماید که این که گفتیم احتیاج هست به این غیر ان ادراک القوه العاقله برای محسوسات نیاز نداره به بیشتر از به کارگیری آلت ادراکی که اختصاص داره در اون محسوس و ویژه اون محسوسه به بیش از اون احتیاج نداره و یختص ادراک القوه العاقله به توسط الاله فی خصوص الجزئیات لان الحس بانفرادهی لا یفید رأیا کلیا خب ایشون میفرمان که عقل در ادراک مطالب فقط در جزئیاته که احتیاج داره به اون آلت حسی ولیکن در کلیات احتیاج به او اصلا نداره کلیات میتونه درک بکنه بدون این که به این از راه به خدمت حسه البته گاهی هم هستش که قبلا گفتیم که همین تتبع جزئیات باعث علم به کلیات میشه گاهی اینم هست بلکه نیاز به این معنا نداره که جوری باشه که اگر اون نباشه این نتونه حاصل بشه این نیست
ایشون میگه که در مورد جزئیات اگر با حالت چشم ببینه
نمیشه کلی رو در بکنه مثلا علم عالی علمی که تعرض میگیره به جزئیات علم علمی که حالت ادراکی میخواد
و
کلیات
رو
در درک جزئیاتش احتیاج به این داره از کلیات احتیاج داره و یختص ادراک القوه العاقله به توسط الاله فی خصوص الجزئیات بفرماید اختصاص داره ادراک قوه عاقله به واسطه گری آلت
اول
وقتی
نمیتونم
درک کنم کلیات رو بعد نمیتونم گفتم وسیله میخوام عقل عادی ما که پیش ما اینجوری هست اما عقل اول مثلا اون اینا رو درک میتونه بکنه و اون هیچ چشم نداشته باشه اونجوری جسم نیست مجرد یعنی این ما اینجوری مای بش این سنخ موجودات بشری اینجورن که عقلشون نمیتونه جزئیات رو درک کنه الا به توسط آلت بله آقا ان شاء الله خواهید خوند و یختص ادراک القوه العاقله اختصاص داره ادراک قوه عاقله به واسطه گری آلت در کجا اختصاص داره ادراک قوه عاقله به واسطه گری آلت در خصوص جزئیات لان الحس بنفرادهی لا یفید و رعین کلیا. چطور؟ میفرماد زیرا حس به تنهایی نمیتونه یک عقیده کلی برای عقل درست بکنه، که عقل در کلیات هم یاد از رای حس بخواد درک بکنه. عقل فقط چون جزئی، فقط ارتباط چیز این احواس فقط با جزئیات ارتباط پیدا میتونه بکنه، و چون ارتباط با جزئیات پیدا میکنه فقط میتونه واسطه باشه در ادراک جزئی، دیگه نمیتونه واسطه باشه در ادراک کلی به تنهایی، مگر اینکه یه چیز دیگه بهش اضافه بشه، مگر اینکه یک چیزای دیگه هم به این جزئی اضافه بشه. مثل چی؟ مثل اینکه در باب استقرار گفتیم جزئیات رو تتبع میکنه، از اون علت رو به دست میاره که اون علت برای یک امر کلیه، اون وقت اونجا بعد اونجا به کلی پی میبره. اما خود اون چیزی که به واسطه حس جزئی درک میشه، او دیگه نمیشه منشأ یک درک کلی باشه، خودش به تنهایی بدون اضافه شدن چیزای دیگه. لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا لأن حكمه مخصوص بزمان الاحساس فقط. من الان دارم میبینم اینجوره، الان دارم حس میکنم اینجوره، همه ی زمان و همه مکان رو حس میکنم الان، پس نمیتونم یه حکم کلی بکنم که نه مقید به زمان باشه، نه مقید به مکان باشه، نه مقید به خصوصیات باشه. و اذا اراد ان يتجاوز الادراك الى الامور الكليه این فلا بد ان يستعين به مقدمات عقلیه و قیاسات منطقیه لیستفید منها الرأی کلی. اگر بخواد عقل تجاوز بکنه ادراکش به امور کلی، یعنی از این جزئی بگذره و به امور کلی برسه، اینجا ناچار است که کمک بجوید به واسطه مقدمات عقلی و قیاسات منطقی تا اینکه به دست بیاره و استفاده کنه از اون جزئیات یا از اون مقدمات عقلیه و قیاسات منطقیه رأی کلی را، که در قیاس چیزاییاتون باشه، در استقرار همین رو میگفتیم که قیاس خفی در کار بود، درست مشاهدات ما جزئی بود اما اون قیاس خفی واسطه واقع میشد و ما رو به اون کلی میرسون اونجا. فالمشاهدات و کذالک المتواترات، اینها اگرچه جزئیات هستند اما تسلح لان تکون مبادی یقتنس منها التصورات الکلیه و التصدیقات العامه، اینها اگرچه جزئیات هستند اما صلاحیت دارند برای اینکه مبادی باشند، آغازگاه هایی باشند که اقتناس میشه و استنباط میشه از اونها و چیده میشه از اونها تصورات کلی و تصدیقات کلی. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكليه والآراء العلميه، بلکه اگر نبوده باشد بررسی مشاهدات، همونطور که در بحث استقرار گفتیم، اصلا دستیابی نمیشه بر بسیاری از مفاهیم کلی و آراء علمی که کلیت دارن. همه اینا مرهون اون تتبعات جزئی هسته. انما الکلام در این بود که گفتیم جزئی خودش، حس جزئی رو خودش بدون اینکه زمینه بهش بشه اون مقدمات عقلیه، نمیتونه ما رو به کلی رهنمون بشه و به واسطه اونها میتونه رهنمون بشه. ولذا قیل، و به خاطر همین که اگر تتبع مشاهدات نباشه بسیاری از مفاهیم کلی از دست ما گرفته میشه، گفته شده است من فقط حسن فقط علما، هر کی یه حسی رو از دست بده علمی رو از دست بده، یعنی علمهایی که پایش تتبع اون جزئیاتی است که از راه اون حس درست میشه اونا رو از دست داده. و تفصیل و هذه الابحاث يحتاج الى سعه من القول لا يساعد عليه آدم کتاب، که در بحث شناخت جای این ابحاثه که انسان چطوری مطالب رو به دست میاره و شناخت نسبت به مطالب پیدا میکنه جاش میده. خب این هم قسم اول از قسم دوم. پس گفتیم علت خارجی بر دو قسمه، یکی درونی اینا، یعنی درونی نه، علتی که حواس و اینا باشه. قسم دوم ان تكون العله الخارجه یا القياس المنطقي و هذا القياس على قسمه. القسم الاول ان يكون حاضرا لدى العقل، باز این قیاسی که گفتیم نیاز بشه علت برای علم میشه، این بعد دوباره یه وقت قیاس همیشه تو ذهن حاضره، مثل اون قیاساتی که گفتیم که قضایایی که قیاسات عامه ها، خب اونجا علم به اون قضیه معلوله، علت میخواد، علتش درونی نیست، خود تصور موضوع محول علت نشد، علتش بیرونیه، بیرونی هم که هست علت حواس نیست بلکه علت قیاسه، منطور یه قیاسی که لا تقیب و انزه همیشه تو ذهن حاضره. این هم بهش بر اینجا هم جای استفاده از برهان نیست، اما جایی که نه
خود طرفین قضیه علت نمیشه، حس هم نمیتونه علت بشه. یه قیاسی هم که لاتقبانه ذهن نداریم، اونجا جاییست که علم پیدا کردن علم احتیاج به قیاس داره. پس سر احتیاج به قیاس معلوم شد چیه؟ جاش هم معلوم شد کجا؟ بله آقا درست کنه یا کبراش درست کنه، بعد اون مشاهده میکنه اینا رو درست کنه. القسم الاول ان یکون حاضرن لدن عقل لا یحتاج الى اعمال فکر فلا بد ان یکون معلوله. اونجا باید این علم ما معلول باشه. و هو الیقین ببخشید من شو باشم، فلا بد ان یکون معلوله و هو العلم بالنتیجه حاضرن ایزن. این که علت حاضر باشه، پس چون علت حاضر است نزد عقل، پس ناچار باید بوده باشد معلولش که عبارت باشه از یقین به نتیجه حاضر نیز. حاضرن ایزن ضروری و ثبوت حاضر باشه و ضروری و ثبوت باشه، چون وقتی که علت موجود شد معلول ضروری و ثبوته. و چون فرض اینه که این علت در ذهن حاضره، پس علم به اون نتیجه هم که معلول اینه ضروری و ثبوته، نمیشه ثابتی به نباشه. و هذا شأن المجربات و الحدسیات و الفطریات التي هي من اقسام البدیهیات، که گفتیم که اینها برهانشون باشون هستش. از قلنا سابقا ان المجربات و الحدسیات تعتمد على قیاس خفی حاضر لدى الذهن، و الفطریات گفتیم قضایایی است که قیاساتها معها. و انما سمیت ضروریه لضرورت الیقین بها به سبب حضور علت حالت العقل بلا کسب. چرا ما به این قضایا یعنی به حدسیات و مجربات یا فطریات میگیم ضروریه؟ چون ضرورت داره یقین به اونا پیدا کردن. چرا ضرورت داره یقین به اونا پیدا کردن؟ چون علتشون تو ذهن موجوده، و هر جا علت موجوده تخلف معلول ازش محاله. از این جهت علم به اینها پیدا کردن ضروریه برامونه. از این جهت به اینها گفتن ضروریات. اگر چه چی میخوان؟ اگر چه قیاس لازم دارن. با اینکه قیاس احتیاج دارن ولی بهشون میگیم ضروری. ضروری یعنی چی؟ یعنی چون قیاسون تو ذهنت حاضره، پس علم به اونم پیدا کردن ضرورت داره، نمیشه تخلف پیدا بکنه. از این جهت بهشون بگیم ضروری. فرماد و این نماز سمیت ضروریه لضرورت الیقین به اون قضایا به سبب حضور علتش نزد عقل بدون کسب و اکتسابی. و الا هنا انتها بنا القول الى استقصاء جمیع البدیهیات الست التي هي اساس البراهین و رکیزة کل تفکیر و رأس المال العلمی لتاجر العلوم. بفرماید تا اینجا که ما بحث کردیم منتهی شد همراه ما سخن به استقصاء جمیع بدیهیات، یعنی سخنی که ما در اینجا گفتیم تمام بدیهیات رو در بر گرفت. چطور؟ برای اینکه گفتیم که علت علم به هر قضیه ای یا علت درونی است. اونجا که علت درونی بود اون گفتم اولیات و اینا، یا علت بیرونی حواسه، حواسم مشاهدات و متواترات و اینا رو در خود گرفت، و یا گفتیم برهانه و قیاسه، قیاسم که اینا رو در بر گرفت. پس در این سیری که ما کردیم تمام قضایای بدیهیه تقسیم شدن در این سیر. بعضیشون مربوط شدن به اونجا که اصلا علم علت درونیه داره، بعضیشون مربوط شدن به اونجایی که علم علت بیرونی داره و بیرون حسه، بعضیشون هم مربوط شدن به اونجایی که علت بیرونی داره و علت بیرونی قیاسه. منتهی شد به ما سخن به استقصاء و گرد آوری جمیع بدیهیات ست التی، که این بدیهیات ست اساس و پایه براهین هستن و مرکز هر اندیشه ایست و ثروت ما و ثروت علمی هر تاجر علمی است. و ال استقصاء اسباب الیقین بها، و سخن ما باز منتهی شد به گردآوری همه اسباب یقین به این بدیهیات. یعنی فهمیدیم هم که این بدیهیات که ما علمش پیدا میکنیم با اینکه علم به علم پیدا کردن به بدیهیات خودش از معلولات و بعد از ممکنات عالم علت میخواد، علتش هم دریافتیم که در هر جایی علتش چیه، یا درونی یا بیرونی، بیرونیش هم یا این قسم یا اون قسم. فل اولیات و علت و یقینه ها من الداخل، و المشاهدات و المتواترات علت و یقینه ها من الخارج، و هی الالت و الحسه حاسه، که علتش همون آلتیست که انسان حس بواسطه اون میکنه. و سلاس الباقیه مجربات و حدسیات و فطریات علتها من الخارج ایزن، و لیست یا الا القیاسی که حاضره در ذهنه. اینا تمام شد، رفت به این کارش. ما در هیچ کدوم اینا دیدید به برهان احتیاج ندارد، در اینا هیچ کدوم به برهان احتیاج ندارد. یعنی برهانی که به خدمت شما عرض شود که خارج بخواد باشه و در ذهن حاضر نباشه و اکتسابی باشه و باید دنبالش بریم، احتیاج داریم. یک جاز احتیاج به برهان داریم و اونجاییست که قضایای ما از همه اینها قضیه هم این بشه بده کنیم، از همه این اقصا میگفتیم خارج باشه. نه القسم الثانی ان لا یکون القیاس و حاضرن لدى العقل. قسم دوم اونجایی که احتیاج علت خارج است و قیاس منطقی است، جایی است که قیاس حاضر نزد عقل نباشه. فلا بد دلیل حصول علی الیقین، برای دستیابی به یقین ناچاریم من السعی، از کوشش نمودن، لاستهزاری، از کوشش نمودن برای استهزار و حاضر ساختن اون علت به واسطه فکر و کسب علمی. و ذالک به رجوع الی البدیهیات. حالا فکر رو چجور بکنیم، کسب علمی رو چجور بکنیم؟ به رجوع نمودن به بدیهیات، که قبلا گفتیم که هر کسب علمی به اینه که به بدیهیات مراجعه میکنیم، از به هم چیدن تصدیقات معلوممون به اون تصور تصدیق مجهولمون میرسیم. و هذا موضع الحاجه الی البرهان، جایگاه حاجت به برهان اینجاست. فاذا حضر هذا القیاس انتظم البرهان. حالا وقتی این قیاس برای ما آماده شد، یعنی به سراغ خزانه بدیهیات فکرمون رفتیم و قضایای رو پیدا کردیم که به این نتیجه میتونه ما رو به این قیاس رهنمون بشه، اینجا میتونیم حالا یه قیاس تشکیل بدیم. این قیاس ما یا صورت ان داره یا صورت لم داره، ان نشم یا قسم اولیش یا قسم دومه. فاذا حضر هذا القیاس، اینجا منتظم میشه یک برهان یا بر طریق لم یا بر طریق ان. فاستهزار و علت الیقین غیر الحاضرم هو الکسب و هو المحتاج الی النظر و الفعل. پس کسب چی شد؟ این که ما میگیم بعضی از علوم کسبی هستن، یعنی نیاز دارن به این که علت علمی را که اون علت علم حاضر نیست لدى العقل، اون رو پیداش بکنیم. یه سلسله از علوم هستن که به کسب اصلا احتیاج ندارن، برای خاطر این که یا علتشون درونیه، یا اگر بیرونی هست حس و اینها هست که اون هم کسب علمی نیست، و یا اینکه علتش قیاسه ولی قیاسش باش هست. اون علوم کسبی علومی هستن که علت یقین در اونها پاشون نیست و پیدا کردنش احتیاج به کسب و تأمل و نظر داره و رفتن به بدیهیات داره، به سراغ بدیهیات. فاستهزار و علت الیقین غیر الحاضره، حاضر نمودن علت یقینی که اون علت حاضر نیست در ذهن، این عبارت هست از کسب که در السنه آقایون گفته میشه. و هو المحتاج و الی النظر و الفکر، و این کسب است که نیاز به نظر و فکر داره. خب و لذیت او الی هذا الاستهزار البدیهه الاولى المذکوره فی صدر البحث و هی استحالت و وجود الممکن بلا علم. خب حالا که ما یه مشکل داریم و میبینیم از اون اقسام نیست، چه ضرورتی داره، چه چیزی باعث میشه که ما سراغ برهان بریم؟ همون قضیه که گفتیم اول، گفتیم اون علت بشه، میگیم خب این علم که میخواد تو نفس من ایجاد بشه، این ممکن از ممکنات عالم مثل بقیه موجودات ممکنه، این تا علت نیاد این موجود نمیشه، پس من باید برم سراغ این که اون علت رو پیدا کنم و اون علت رو ایجاد کنم تا اینکه این علم موجود بشه. پس اینکه ما سراغ برهان میریم، اون قضیه اولاست که در ما انگیزه ایجاد میکنه، ما رو وادار میکنه یا ما برو سراغ چیزی که این علمو در نفست ایجاد بکنه، و اون نمیشه غیر از کی؟ غیر از برهان، چون همه طور گفتیم مسلوده. خب این به ما میگه برو سراغ برهان، چون این بدون علت موجود نمیشه. بعد اگر من ایمان بگم که خب من سراغ علت رفتم، علی از کجا که این علت ذهن در من ایجاد بکنه، واسه من برم سراغ این علت؟ نه، میگم خب من رفتم زحمت کشیدم، درس خوندم، فکر کردم علت رو به دست آوردم، شاید علت این علم رو به دست آوردم، اما بعد از اینکه علت به دست آوردم، باز این علم در قلب من ایجاد نشد، من سراغ علم نمیرم. اون قضیه دومی میاد میگه نه، معیوس نباش، معلول از علت تخلف نمی کنم، تا یه رفتی علت رو پیدا کردی یقین بدون که علم در قلبت حاصل خواهد شد. پس این دوتا قضیه است که ما رو وادار میکنه بریم سراغ برهان. میفرماید که والذی یدعو الی هذا الاستهزار، به این که ما بدیم استهزار کنیم علت یقین را و در ذهنمون بیاریمش، بدیهه اولایی است که ذکر شد در صدر بحث، که اون بدیه عبارت بود از استحاله وجود ممکن بلا علم. وقتی علت حاضر شد، یعنی حد وسط حاضر شد در ذهن ما، ما پیدا کردیم حد وسط را، اینجا منظم میشه برهان همونطور که گفتیم. یعنی و اذا حضرت العلم انتظم البرهان کما قلنا یحصل الیقین به نتیجه. وقتی که علت موجود شد برهان منتظم میشه. برهان هم منتظم میشه یعنی چی؟ یعنی یعنی علم به نتیجه قهرن حاضر میشه. وقتی برهان چون درسته نتیجه میده قهرن دیگه. و ذالک چرا نتیجه میده؟ بناء علی البدیهة الثانیه و هی استحاله و تخلف الملول علی الله. فتزه من جمیع ما ذکرنا دو مطلب. یک کیف نحتاج الی البرهان و سر الحاجه. یکی این که چرا چگونه ما نیاز به برهان داریم و رمز احتیاج به برهان چیه؟ گفتیم رمزش اینه که خلاصش دو تا کلمه شد. رمزش این شد که ما گفتیم که عقل ما دو تا حکم داره. یکی این که هر ممکنی علت هیچ ممکن هیچ وقتی هم علت موجود شد معلول ازش تخلف نمیذاره. این دو تا پایه همه گفتیم که کارهای انسانیه. و چون میبینه علم به یه قضیه ممکنه پس میگه علت. وقتی که تقسیم کردیم این علت‌ها یا درونیه یا بیرونیه دیدیم در یک جای به این نقطه میرسیم که هیچ چیزی نمیتونه علت واقع بشه مثل این برهان. از این جهت گفتیم که احتیاج به برهان داریم و کیفه احتیاجمون داریم. کیفیتش هم واضح شد که چگونه است که ما احتیاج به برهان داریم. چگونهش هم معلوم شد. چگونهش اینه که هیچ معلومی بدون علت درست نمیشه. این چگونه میشه. و انه و باز معلوم شد که مادر احتیاج به برهان هم همون دو تا قضیه است. و انه و باز اتضح انه یرتکز و اساس البرهان علا هاتین البدیهیت بدیهتین اللتین هما الطریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهان. ان شاء الله.